بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار 22395.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين. ارواحنا فدا معجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در صحت تقریب سوم بود که آیا که تقریب سوم این بود که علا اگه حال این آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوحی الی تا آخر یا دلالت میکند و کنایه از این که وجود ندارد و لیس فی ما اوحی الی و یا این که دال بر این است که من نیافتم در ما اوحی الی. علی ای حالن چه نباشد در ما اوحی الی و چه نیافته باشد اون بزرگوار، این دلالت میکنند چون ملازمه بین این و عدم وجود تکلیف در متن واقع نیست، پس دلالت میکند بر براءت در مواردی که ما احتمال میدیم تکلیف واقعی وجود داشته باشه. و مثلا این تتمه رو قبلا عرض نکردیم، و اگر بگیم فصلی بین این مورد و موارد دیگر نیست، خب این مورد به واسطه این آیه اثبات میشه که اگر احتمال تکلیف واقعی دادیم براءت است. اینجا که براءت بود، جایی که علاوه بر این که احتمال میدیم در واقع باشه، احتمال میدیم وحیان شده باشه، خب اونجا هم به قول به عدم فصل و عدم فرق میگیم اونجا براءت. خب بر این استدلال وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بشه. مناقشه اول این بود که در جایی که وحی نشده باشد تکلیف وجود نداره و اونجا شبهات حکمیه تکلیفیه نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی وحی نشد ابراز نشده، و وقتی ابراز نشد تکلیف نیست، چون تکلیف عبارت است از اعتبار و ابراز. خب این جواب رو مناقشه کردیم از نظر مبنایی که این طبق مبنای محقق نهاوندی و محقق خویی قدس سرهما میشود گفت و این مبنا مرضی نیست، به توضیحی که دیروز عرض شد.
جوابی که دیروز داده شد به این مبنا، بازم اصلش باز مناقشه نمی‌کنه.
حالا ببینیم، این فعلا این جواب رو منتفی کرد تا جوابای دیگه و اشکالای دیگه. اشکال دوم این هستش که الیوم این مفاد نافع برای ما و اصولی فعلی نیست و فقیه فعلی. بعد اکمال دین، چون می‌فرماید که وقتی این روایت دلالت این حدیث این آیه شریفه مدلولش این میشه که وقتی فی ما اوحی الیه نبود براءت است، و الان ما چیزی نداریم که لم یوها، هرچی بناباش بوده باشه وحی شده. پس این دلالت میکنن بر براءت در جایی که میدانیم لم یوها، چون پیغمبر فرد نیست در ما اوحی الی، یا نیافتم که نیافتن ایشون هم این جهت رو همراه داره که ایشون اگه نیافت خب نیست در ما. بنابراین این به دلالت میکند بر براءت در وقتی که وقتی در ما اوحی الی نباشه. و الیوم که اکمال دین شده است و به حسب روایت هم آیه شریف الیوم اکملت لکم دینکم و هم به واسطه روایاتی که در فقه گفته می شود و صاحب وسائل هم اونها رو در اون تتمه وسائل جمع فرموده است، ما من شیء، این که خدای متعال راجبه حکم داره، حتی فرمود عرش خدش، یک چیز کوچکی اگر کسی خدشه به کسی وارد کنه کمکی، این هم حکمش در اسلام وارد شد. پس راجع به همه چیز وحی داریم و وقتی ما یه چیز رو شک بکنیم حکمش چیه، حتما داره به وحی داریم. پس ما لم یوهی وجود نداره فی زمان نازا، چون اکمال دین شده و به حسب اون عدل هم همه چیز راجع به وحی وجود داره، حکمی وجود داره و وحی شد. بنابراین باز این براءتی که این آیه اثبات می‌فرماید، این دیگه بعد اکمال دین و بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگه نیست، این مال اون زمانی است که هنوز وحی کامل نشده بوده، اون موقع خود می‌فرماید اشکال. سوم، اشکال سوم این است که حالا سر به نظر از اون اکمال دین و اون روایات هم بکنیم، تمسک به این دلیل در شبه مصداقی است، چون فی ما لم یوحى براءت رو اثبات میکنه. هر موردی که ما شک میکنیم به نحوه شبه حکم میگه که این حلال یا حرام است، واجب است یا واجب نیست، شک میکنیم این ما لم یوحى است یا نه ما اوحی فی. پس تمسک به دلیل در شبه مصداقی یه دلیل میشود. این براءت که این اثبات میکنه لا ينفع ولا في زماننا، مگر کسی بخواد با استصحاب عدم وحی موضوع رو احراز بکند. وجدانن که نمیتونیم احراز بکنیم، با استصحاب بگه این یه وقتی که راجع به این وحی نشده بود و این یه وقتی لم یوحى بود، خب حالا هم این ما لم یوحى باشه، این این هم به خدمت شما ان شاء الله تفصیلش بعداً خواهد اومد در بحث استدلال به سنت که کل شیء مطلق حتی یره دفیه نهی، که اونجا هم گفته میشه اشکالش هم چه میدونیم شاید نهی وارد شده، اونجا با استثناء به عدم ورود نهی میخوان کارو تمام بکنن، اونجا تفصیلش اونجا خواهد آمد. ولی حالا اینجا عرض میکنیم به اینکه اینجا ممکنه کسی بگوید که استثناء به عدم وحی در این موارد معارض است، چون ما میدانیم علم اجمالی داریم که این شبهات حکمیه که در اون شک میکنیم در اینا بالاخره وحی وجود داره، فی الجمله میدونیم وجود داره، مخصوصا برای فقیهی که کل فقه رو هم استنباط نکرده و معمولا هم نکردن، انحلال برای او پیدا نمیشه، هنوز علم اجمالی او باقیه که بگیم به اندازه معلوم بالاجمالش فهمیده وحی چیه، در مازادش انحلال پیدا میکنه. این فقیه که حالا داره تازه کتاب طهارت رو استنباط میکنه، حالا صلات و بخشای از این بخشای از اون، و الان من نمیدونم فقیه وجود داشته باشه که کل فقه رو مثلا برش احاطه داشته باشه و استنباط کرده باشه تا علم اجمالیش انحلال پیدا کرده باشه. اینا شاید نوادری از فقها، مثلا شیخ جعفر کاشف الفتاوی کسی، حالا اینا گفته میشه اینجوری مثلا تسلط داشتن، یا مرحوم شیخون الاستاد که ایشون هم ادعا میکرده این فقه تمام کتب فقهیه رو بشورن من از اول میدرسم. خب این نادوادر اینجوری هستن، ولی ظاهرا در غیر اونها حتی فقهای بزرگ نه، اینجوری نیستش که تسلط بر فقه و همه جا یادشون باشه و استنباط کرده باشن. خیلی جاها احتیاط واجب که میکنن معناش اینه که استنباط نکردن تبر شبا دوجمه قبل الفحص احتیاط واجب میکنه. پس بنابراین این هم اشکال بعدی است که بنابر تقلید سوم هم این مشکل وجود دارد. خب حالا اگر ما علاوه بر این که این تتمیمی هم که امروز اضافه کردیم که کسی بگه خب در اون حوزه وقتی اثبات براءت شد به قول و عدم فصل در موارد دیگه هم میگیم، این هم امر ثابتی نیست. اگر یعنی این جور باشه که واقعا یه ملازمه واقعی در شرع ثابت باشه که اگر در اونجا براءت شرعیه بود در غیرش هم براءت شرعیه هست، نه اگه فقها براءت میگن به خاطر اطلاق عدله است که بهش دارن تمسک میکنن، و اگر اون ادله رو ما مناقشه کردیم نمیگه. یه اجماع مسلمی نیست، یه حرف مسلمی در شرع وجود نداره که ملازمه بین الامرین باشه. اگر این بود که بله یکی از مسلمات شریعت این بود که اگه حکم اونجا باشه فرقی با اینجا نمیکنه، اینا قول فصلی بین حکم اونجا و اینجا نیست، این بله نافع بود. اما ما همچی دلیلی نداریم بر این مسئله، فلذا بلکه بر خلافش هم داریم در خود خب اخباری ها در شبهات وجوبی یه قائل به براءت هم در شبهات تنبیه نیست. این که ملازمه باشه وجود نداره، همچی چیزی دلیل بر ملازمه ما نداریم. اونا هم که در هر دو جا میگن به خاطر اینکه میگن دلیلش اطلاق داره، از این جهت گفتیم اگه شما در اون دلیل مناقشه کردید دیگه حرف دیگری نیست. و حرف اخیر که در اینجا زده میشود در این اشکال به این اینه که خب که این حالا علا جمعی تقادیر این اشکال اخیر که از مخم بکنیم روی هر سه تقریر اینه که این اثبات اگر فرض کنیم دلالت بر وجود براءت شرعیه میکنه فقط در بعض شبهات تحریمیه داره دلالت میکنه، نه در کل شبهات تحریمیه فضلن عن الوجوبیه. چون فرمود لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه، پس حرام اکلی و شربیه در اینجا داره براءت جاری میکنه، براءت شرعیه. بنابراین سایر محرمات که ربطی به اکل و شرب نداره به نحوه شبهه حکمیه شرط میکنه فلان چیز حرام یا حرام نیست، ربطی به اکل و شرب نداره، اونم اثبات نمیکنه. فضلن از شبهات وجوبیه که شک میکنه فلان چیز واجب یا واجب نیست، چون و نمیشود شبهات وجوبیه را به شبهات تحریمیه برگردون که بگیم ترکش حرامه، نه، چون که فعلش واجبه ترکش حرام نیست مگر یک جای دلیل خاص داشته باشه، و الا ترکش ترک واجبه و از این جهت عقوبت داره، نه ترکش حرام است که شارع در واجبات دو تا قانون جر کرده باشه، یک فعلش واجب، دو قانون دوم که ترکش حرام. کما این که ترک محرمات واجب نیست وجوباً شرعی یا ولی اون وجوبش عقلیه، لابدیت عقلیه است. اما اگر غیبت رو حرام فرمود ترک غیبت واجب نیست وجوباً شرعی یا که دو تا قانون شاره داشته باشه، غیبت حرامه ترک غیبت واجبه، نه اون وجوب به خاطر امتثال اون حرمت، این ترک ترک وجوبش عقلیست لابدیت عقلیه است. بنابراین شبهات وجوبیه به تحریمیه بر نمیگرده، کمان که شبهات تحریمیه به وجوبیه بر نمیگرده. بنابراین استدلال به این کریمه برای مدعا محل اشکال است. خب اینجا یه مطلبی بود که حقش بود دیروز عرض میکردیم، نوشته بودم هم در این کاغذ ولی همراهم نبود، از ذهنم رفت که امروز تدارک کنیم اون رو، که فرمایشی است از محقق شهید صد قدس سر که با این هم جواب اون بیان دوم هست که آغازی ها فرمود از راه چی میخوایم استفاده بکنیم؟ از راه قاعده ظهور عناوین در موضوعیت و همچنین حالا این بیان ایشون ببینیم شاید جواب از اون طریقه اولا و طریقه خالصه هم بشه تقریبا اول و سوم بشه. حاصل فرمایش ایشون با توضیحی که عرض میکنم اینه که ما در این آیه مبارکه یقین داریم که این عنوان مأخوذ موضوعیت نداره، لا اجدم حتما میدونیم خودش موضوعیت نداره، چون به تناسب حکم موضوع نیافتن و معذور بودن و عذر داشتن اینا تناسبی با هم ندارن، عذر مال نیافتن نیست، مال ندانستن و یا علم به عدم است، جهل و علم به عدم، که یه تکلیفی رو ندونی یا علم به عدمش داشته باشی. اما نفس فقط نیافتن یه چیزی، این شما شباهات باش میگه قبل الفصل نیافتی هنوز. اونی که تناسب داره نیافتن نیست. پس چون این آیه میخواد بگه تبعی نیست، عقابی نیست، عذابی نیست، چیزی نیست، حتما این موضوعیت نداره این عدم وجدان. پس از باب طریقیت ذکر شده. عدم وجدان میتونه کنایه و طریق باشه به یکی از دو امر، یکی عدم علم و جهل و یکی علم به عدم. و یا به عبارت دیگر عدم وجدان مسبب است، ذکر مسبب شده و اراده سبب. سبب احد الامرین. ما وقتی چیزی رو نمیابیم یا به خاطر اینه که جاهلیم نمیدونیم، یا به خاطر اینه که علم به عدم داریم، فرضا او رو نمیابیم. ما الان شب رو نمیابیم، چرا؟ چون علم به روز داریم. یا نمیابیم که امروز دوم ماهه یا اول ماهه، ماه مبارک شعبان دوم یا اوله، نمیابیم اول و دوم بودنش را. چرا؟ چون علم نداریم که رؤیت هلال بالاخره کی شده، دیشب شده یا پریشب شده. پس علم نداریم. عدم العلم باعث عدم الوجدانه. حالا ایشون میفهمند که غالبا البته عدم وجدان غالبا منشأش چیه؟ علم به عدم نیست، مسئلهش همون جهل به ندانستن. غالبا در مردم عادی این چنینیه. اما در مورد ما، در مورد خودت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میفهمد من نیافتم، در مورد اینجا آیا کدومه حالا؟ ندانستن ایشونه یا دانستن ایشونه؟ اینجا به تناظر مورد ظاهر اینه که کنایه از دانستن نبودن است، نه جهل به این که هست یا نیست. پس بنابراین حضرت که می فهمد لا اجد و فی ما اوهی الیه، یعنی می دونم که نیست. این کنایه از این است که می دانم که نیست، نه اینکه نمی یابم به خاطر اینکه جاهلم نمی دونم، نه، برای اینکه نمی یابم چون می دانم که نیست. پس بنابراین این آیه شریفه براءت رو در مورد شک اثبات نمی کنه، بلکه براءت رو در جایی که می داند نیست. و حالا این رو هم من اضافه می کنم که در بعض کلمات ایشون دیگه جای دیگه هست، این حرف رو ایشون در مباحث زدن دوره قبل و این حرف رو هم در بحوث دارن که دوره بعده، که به عنوان خودش یک اشکال که اصلا پیامبر معنا نداره حکم ظاهری بفرمایید. پیامبر باید احکام واقعی رو بیان بفرمایید، رو بر اساس احکام واقعی یه فرمایش بفرمایید. این احکام ظاهری که مال شک و ندانستن که مال پیامبر نیست، مال ائمه نیست. بله میتونن بفرمان اگه شما شک کردید حکمتون چیه، ولی خودشون احکام موضوعات رو بر اساس حکم واقعی بیان میکنن، نه بر اساس حکم ظاهری بیان میکنن. خب اینم که زمینه بکنید خب بهتر میشه مسئله. حالا عبارت ایشون رو هم فرماد و تحقیق المقام ان عدم الوجدان به ما هو لیس موضوعا للعذر کما هو واضح. عدم الوجدان موضوع برای عذر نیست. و انما العبره فی الحقیقه به ما هو مسبب ان عدم الوجدان و هو عبارت ان احد امرین، عدم العلم و العلم بالعدم، اون چی که مسبب است از عدم وجدان که آدم وقتی نیافت این باعث میشه که یا عدم العلم، عکسه اون که من گفتم نیافتن باعث میشه عدم العلم و العلم بالعدم. فإن عدم الوجدان قد یوجب عدم العلم و قد یوجب العلم بالعدم و الحکم بالعذر عند عدم الوجدان یکون فی نفسه ظاهرا فی البراءه عند الشکل نکته ان عدم الوجدان غالبا یوجب عدم العلم لا العلم بالعدم، لکن فی خصوص ما نحن فی یکون وضوح و سببیت عدم الوجدان للعلم بالعدم لا لعدم العلم این نکتتن مکتنفتن بالآیه سالتن للقرینیه لکن المراد من الآیه بیان و معذریت عدم الوجدان به اعتبار ادائه الالعلم بالعدم و به هازا ینهدم و ذالک الظهور، که در مانحنفی این تتمه آخرش هم اینجوریشون بیان میفرماین که در مورد پیامبر اکرم وقتی ایشون نیافت، خب این نیافتن ایشون چون احاطه کامل داره کاشفه از چیه؟ علم به عدم هم. این فرمایش ایشون از بکنم اون پایه این تحقیق محل مناقشه است که ایشون ابتداعا چی فرمود؟ فرمود که تناسب و موضوع اقتضای این جهت رو میکنه. ان عدم الوجدان به ما هو لیس موضوعا للعذر کما هو واضح. عدم الوجدان موضوع برای عذر نیست کما هو واضح. این مثل این مشاوره به شارع دادنه، ما دنبال برات شرعیه هستیم. خب شارع اشکال داره عدم الوجدان موضوع عذر قرار بده؟ میگه این نیافتیم از این خلط بین براءت عقلی و براءت شرعی. تو براءت عقلی موضوع عدم وجدان نیست، اونجا اینه که علم نداره، جهل بیان نداره. اما براءت شرعی چه اشکال داره شارع موضوعش عدم الوجدان قرار بده؟ تناسب موضوع اقضا میکنه که دست از موضوعیت برداریم. صریحا خودش برده قول لا عدد و فیما او یه نمیابم، شما میگی تناسب نداره با اینکه شارع در این صورت جله موضوع برای براءت و عدم الوجدان قرار بده. خب چرا تناسب نداره؟ خب شارع خود مورد عدم الوجدان موضوع قرار بده. و این لم تجد ما ان فتایم ما موسایدم تجد عدم الوجدان نه نیست آب نه یافتی برای حقوق باشدن. حالا اونجا میگه وقتی که نیافتی برات خب چه اشکال داره شارع برات شرعی جلب بکنه در این صورت؟
تو مهاجه با یهود حضرت تو این بیان وقتی دارن با اونو مهاجه میکنن این باید ارشاد به همون بحث عقلی
میکنن. نه لازم نیست، اگه اونه که اصلا برات شرعیه نمیشه ممکن برات شرعیه با این اثبات بکنیم. پس براءت شرعیه اگه بخواییم اثبات بکنیم این بیان که بگیم تناسب با اون موضوع نداره این عذر نمی شود.
بلکه حتی عقلا هم چه اشکالی داره، نیافتن تکلیف بعد الفتح موضوع داره اهمیت.
چون اصالت
الحضری هم
دارم میشه
بله؟
اصالت
الحضری هم
کافی نمیبینن،
نه تناسب موضوعشون تر بفرماین. این اگرم بخوام بگیم اقلایی مثلا بخوام چه اشکالی داره؟ بنابراین این آنچه که اون بزرگوار مقدمه و پایه فرمایشش قرار داده تمام نیست، بلعله و لذالکه ایشون در بحوث اینو نیورده. البته اینکه میگم در بحوث نیورده، من دیگه مراجعه جدید نداشتم به بحوث و مباحث بر اساس اینکه حالا این در سال 20 سال پیش نوشته شده نوشتیم مور مراجعه کردیم، من آدرس مباحث فقط دادم. این به خاطر این بوده که اون موقع در بحوث نبوده علل قاعده، اللهم ان شاء الله اشتباه بوده.
اصل تفکیک بین عدم وجدان نسبت به تحلیل و عدم وجدان فی ما اوجه الی و عدم علم یا علم به عدم، ظاهره را اصلی تفکیک اینجا محل مناقشه بازی. چون وقتی میگن که من تفکیک رو نیافتم، این یا کنایه است یا لازم یا به انتظام بیان میکنه که من علم به تفکیک نداره، من تفکیک نیافتم. یه بار نیافتن خارجیه به علمت از دو ماهن و دیگر من مستقیم، یه بار دیگه میگم که تفکیکی نیافتم فیما اوهی الهی نیافته. این فیما اوهی الهی نیافته یعنی من علم در فیما اوهی الهی نسبت به تکلیف ندارم.
چرا میگیم
حالا یا خودش نبیل که نایه ها را در انتظام
دارم؟ چرا؟ چرا؟ چه موزنی داره؟
یافتن یافتن خارجی نیست که،
پس چیه؟
یافتن علمیه. میگه من نمیابم فیما اوهی الهی، یعنی اونایی که جلوی چشم منه، حالا به علم حضوری، به علم حضوری که ظاهرم اینجا علم حضوری باشه فرق نمیده، حالا هر دونه ببینه فرق نمیده، من اونی که جلوی چشممه نمیابم.
خب نمیابی
محرمی خیلی
فلو این نمیافتن شما، ایشون میگه خود ایشون میفهمد نیافتن شما سبب است برای یا علم به عدم یا عدم العلم و جهل که اون مسببه، درست؟ نیافتن، همین نیافتن ذهنی، این نیافتن ذهنی که یعنی از دو نیافتن ذهنی یعنی لازمه همیست حتی ذهنی محض باشه، تا اینکه چجوری باشه اگه در مکتوب میاره حضرت جبرائیل برای حضرت چجور میاره ما این رو نمیدونیم، درست؟ شاید هم مکتوب میاره، چون اقرأ بسم ربک الذی خلق اونجا استفهام کردن بعضی که قرائت در وقتی صادق است که مکتوبی باشه، نوشته شده در یه جایی باشه، اون رو بخونن. و شاید به این شکل بوده، مثلا لوحی آورده می‌شده یا نه چه جوری بوده، حالا بعضی اونجوری استظهار کردن از اقرأ بسم ربک الذی خلق که این یه نوشته مثلا بوده، حالا در کجا اونم محل حرفه. الان ایالم ایشون می‌فهمد عدم الوجدان سبب است برای علم به عدم یا برای عدم العلم، و چون این سبب تناسب با عذر نداره میفهمیم که این خودش موضوعیت نداره، بلکه به عنوان طریق به اون مسبب عقص شده، حالا اما طریق به علم به عدم اما طریق به عدم العلم. و چون در مانعنفی شخص رسول خدا ندیدنش و نیافتنش خیلی واضح است که موجب علم به عدم می شود نه جهلش، پس اینجا کنایه از اونه که حضرت دارم من علم به عدم دارم، از این جهت هستش که خب این از اون همین هستش که نه چرا این دست از موضوعیت اینجا بذاریم، چرا تناسب نداشته باشه، این برایت برایت شرعیه، برایت الهیه، موضوع که خدا عدم الوجدان قرار داده ولا بحثه
از این بنده اینه که الله بنده در بخشی از ایشون دفاع میکنن در بخشی از تنماشت خالی،
خب برای که در نفس شما سلوک کنید همه رو مفت نگرد دارید.
از این بنده اینه که در مسائل علمی عدم الوجدان به معنای همون عدم علم یا علم بعدن از این دوتا خالی، این بخش به نظر میسه فرمایش ایشون درست
عدم وجدان همونه، چون حضرت داری میفرمایید که
همونه یعنی چی؟
مسائل علمی عدم وجدان یا همون عدم علم یا حالا
نه همون نیست، خودش میگه سبب و مسببه.
حال ندارم
خودشون میگه سبب و مسبب است. آخه شما میگید همونه،
بنده گفتین یا فلکنایه یا فلکنایه.
حالا چرا حمله بر کنایه بکنیم؟ مگه خودش نمیشه دلیلی که ایشون برای حمله بر کنایه آورده؟ میگیم تمام نیست، میگه چون میگه تناسب نداره. عدم وجدان چرا تناسب نداره؟
تناسب داره،
منتها
عدم وجدان به چه معنا؟ اینکه
بله وجدان دیگه معنی دیگه نمیخواد بکنه. عدم علمی اینجا محل مناقشه است، لذا
تناسب داره. این
فرمایش
اساسی داره درسته، تناسب داره. اون با عدم وجدان همون عدم علم یا حالا در مورد پیامبر ممکنه علم بعدم هم باشه از بنده هم
بود.
اون مسئله علمی من
خیلی حالا دیگه اختلاف امتی رحمه. آیه دیگری که آخرین آیه است که میخوایم متعرض بشیم و به او استدلال شده، آیه شریفه سوره مبارکه انعام آیه 119 است که محقق عراقی اسمش رو گذاشته آیه تفصیل، چون کلمه فصل درش هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم. خدا متعال در این آیه شریفه توبیخ می فرماید کسانی را که از ذبیحه هایی که به اثر شرعی تزکیه شده بودن به نام خدا هم در موقع تزکیه برشون برده شده بود استفاده نمی کردن. حالا خدای متعال می فرماید چرا استفاده نمی کنید؟ و حال این که فصل لکم، خدای متعال به طور تفصیل برای شما بیان کرده ما حرم علیکم و این جز اونا نیست. وقتی ما زکیتم، اونی که ذکر اسم الله علیه در اداد ما فصل علیکم ذکر نشده، چرا اجتناب میکنید؟ چرا نمیکنید؟ توبیخ بفرماید. خب این به خدمت شما اصارت که پس این آیه مبارکه دلالت میکنن بر این که در مواردی که ما علم بهون ندیدیم چیزی در محرمات است و دلیلی بر این که این جزء محرمات است پیدا نکردیم، اینجا لازم نیست اجتناب بکنیم، بلکه اجتناب طبق این چیه؟ موبخون علیه، توبیخ داریم که چه نهرف میکنیم. این استدلال به این کریمه برای این. به این استدلال هم وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم. بچه اول این است که این توبیخ بر اساس این است که بعد ما فصل علم پیدا میشه، چون بعد ما فصل وقت فصل لکم ما حرم علیکم، ما عموم وضعی داره یا اطلاق داره، معنیش اینه بعد از اون که خدای متعال همه چیزه که حرامه برای شما تفصیلا بیان کرد و بعد از اون که همه چیزه که حرام است برای شما تفصیلا بیان کرده و قهرن بعد از اون دیگه میدونید این جز اونا نیست و قهرن دیگه علم به هلیتش هست، خب برای چه اجتناب میکنید؟ پس این متعرض جایی که ما شک داریم این حرامه یا حلاله اونجا رو نمیگه که، این داره جایی رو میگه که علم حاصل شده است. شیخ اعظم اینجور اشکال کردن به استدلال به آیه شریفه و غیره، ایشون هم این اشکال رو کردن که مفاد آیه به قرینه این که این موصول عمومیت داره این است که و حال این که فصل لکم جمیع ما حرم علیکم، اینا رو همه اونایی که حرام است بر شما خدا تفصیلا بیان فرموده دیگه، چرا از و توی اونا ما ذکر اسم الله علیه نیست؟ چرا از ما ذکر اسم الله علیه اجتناب میکنید؟ اینکه قطع به هلیتش دیگه هست. این
و عرض میکنم یو اید فرمایش شیخ اعظم را که اینو این اشکار را این که لسان توبیخ اگر مورد شک بود لسان توبیخ چه وجه داشت؟ برای اینکه بالاخره احتیاط هم حسنون عقلن هم حسنون شرعن. توبیخ مال اونجاییست که شک نیست، یقین به حلیت داریم، باز نخواهیم. خب اونایی که خب یقین داریم خدا حلال فرموده، خب چه معنی داره که اجتناب بکنیم؟ ان الله كما يحب ان يؤخذ به عزائمه يحب ان يؤخذ به رخصه. وقتی میدونیم مرخصه حلاله، معنی نداره که آدم اجتناب بکنه. مگه یه عنوانی روش بیاد که نه رو با اون عنوان بله. مثلا مثل فالوده که امیرالمومنین حرام الله علیه عصب نقل آوردن برایشون ایرانی ها، ایشون میل نکردن. چرا؟ فرمود تو پیامبر نخوردن، این یه وفاداری بود، نه که حرامه، نه قطعا حلاله، ولی این وفاداری به خاطر اون جهت عاطفی که ایشون با رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارن که این لذت و پیامبر تو دنیا نکشیده، منم خود نکشیده. اینو به اون حالی چه امر آخریست به این عنوانه، به لحلال. حالا یه جایی این عنوانم نبود، خب چرا؟ این اشکال شیخ اعظم بود سر. آیا این اشکال تمام انشاءالله فردا ظاهرا موضوع تعطیل نیست؟ بله؟
نه.
بله؟
این
فردا پس فردا هم انشاءالله میاییم و این آیه بحثش تمام میشه، وارد سنت میشه.